بزنید الکتیو کینگدم و ببینید که در اونجا انواع و اقسامش در همه کشورهای جهان، تقریبا در همه کشورهای جهان از کنم که انجام شده. الان هم حتی مثلا در مالزی شاهشون رو انتخاب میکنن، میتونن شاه رو برای مادام العمرش انتخاب بکنن، میتونن یه مدت طولانی بهش وقت بدن، بگن مثلا شما 20 سال پادشاهی و انواع و اقسام اینها رو. در این حال یکی از ایرادایی که به سیستم پادشاهی انتخابی میگیرن اینه که حالا این پادشاه مثلا بعد از 10 سال دورانش تموم شده یا از بین رفته و حالا کیو ببریم شاه بکنیم که این تجربه رو داشته باشه. خب همونطوری که مثلا شما میبینید در امریکا رئیس جمهور که انتخاب میشه، معاونش هم انتخاب میشه، یعنی همیشه 2 نفره انتخاب میشن. خب شاه انتخابی هم میتونه با ولیعهد انتخابیش باشه، یا بعد از این که شاه شد یک نفر رو پیشنهاد بکنه به مردم که موافقید که این بعد از من مثلا به شاهی برسه، یه فاصله سنی هم بگذارن که مثلا چگونه میشه مثلا شاه و ولیعهدش 20 سال با هم مثلا تفاوت داشته باشه. میگم اینا همه مطالبیه که مربوط به این میشه که وقتی شما سیستم رو پذیرفتید، اون وقت این لباس رو به قامت اون جامعه و شرایطی که اون جامعه داره میدوزید. خب من میدونم که الان عده زیادی از پادشاهی خواهانی که معتقد بودن بر اینکه اگر که شاهزاده رضا پهلوی نبود اصلا پادشاهی از بین رفته بود، الان به این نگرانی افتادن که حالا شاهزاده با نفی پادشاهی موروثی خودش هم داره از کاندیداتوری پادشاهی میره کنار، در حالی که من فکر نمی کنم اصلا قضیه اینجوری باشه. حالا من اگر که نوبت الان دارم جواب این دوست رو میدم، یک خواهم زد و وقت خواهم گرفت و نظر خودم رو هم راجع به این ماجرا به تفصیل خدمت رو عرض خواهم کرد. خیلی ممنون.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دانشور در واکنش دارید سخنان آقای دکتر یا برای موضوع دیگه مایستونه؟
در همین موضوعی که آقای دکتر بهش پاسخ داد منم یه پاسخی دارم به اگر
اگه بلند نباشی که از بیرونم بیشتر بتونیم بپردیسیم بفرم.
نه یکی 2 دقیقه بکنم. هرچند که این بحث سر اینه که اولا در دوران قدیم، نه تنها در دوران قدیم ایران بلکه در خود همین آلمان هم قبل از استقلال دموکراسی شاهزاده ها پادشاه رو انتخاب میکردن. این انتخابی که شاهزاده پادشاه رو انجام میدن و پادشاهی رو میارن با انتخابات، مفهوم انتخابات در دموکراسی 2 چیز کاملا متفاوته. ما وقتی در دموکراسی میگیم پادشاه باید انتخاب بشه، باید بلافاصله ضرورت این کار بگیم. ما در دموکراسی وقتی که انتخابات میکنیم، این انتخابات در دموکراسی معنای مدرنی داره. این معناش انتخابات زمان کوروش یا زمان اشکانیان یا آلمان زمان قبل از حکومت وایمار نیست مطلقا. یک مفهوم خیلی خاصی داره که من صحبت کردم. وقتی پادشاه انتخابی میشه، قدرتمندترین فرد کشور میشه دیگه. اون پادشاه نمادین نیست مطلقا. بحثی که ما توی مهستان داشتیم و من به اون وفادارم، به عنوان بهترین نوع حکومت مدرن و دموکراتیک، حکومت دوره ریاستیه، پاسخش به این مسئله در واقع. اما این نکته آخر هم می‌خواستم بگم اینه که خب کسایی که به انتخابی بودن پادشاه صحبت میکنن، باید این مشکلشون چیه؟ مشکلشونه که پادشاه موروثی نباشه. خب پادشاه موروثیش ایرادی نداره، برای که پادشاه اصلا قدرت سیاسی نداره. پادشاه پرچمه، پادشاه دلیل جشن‌های اینجا اونجاست، پادشاه دلیلی که گاهی اوقات با هیئت دولت بره این برابر حسن همجواری، حسن رفاقت با این کشور و کشور قرارداد اقتصادی بده. پادشاه اینی که کارهای عام المنفعه بهش بدن، اونم خوشبزیر بده. پادشاه کسیه که در موقعیت‌های بحرانی جامعه چون فراحزبیه میتونه مملکتی رو نجات بده گاهی اوقات، مثلا زمانی که فاشیسم میاد رو کار. برای همینی که با پادشاهایی که در کشورهای دموکراتیک هستن، هم پوپولیستا هم فاشیستا هم اختیارگرا، با شهیدان مخالفن. شدیداً مخالفن با پادشاه. پادشاه موروثی امروزه پادشاهی های موروثی نشون دادن در عمل در دنیا بهترین سیستم های دموکراتیک جهانن. اینم تجربه شد، اونم تئوریش گفتیم انتخابات یعنی چی. بنابراین وقتی ما صحبت کلمه انتخاب به کار می‌بریم، اگر ما دموکراتیم باید بلافاصله معنی انتخاب رو در دموکراسی توضیح بدیم. خیلی متشکرم.
مرسی. خانم قیاسمند بفرمایید.
بله در خدمتم. آقای بهروز از آمریکا، همونطور که الان پیامشون رو خوندم در ادامه توضیحات آقای نوریالا نوشتند، آیا منظور از پادشاهی انتخابی انتخابات سلسله یا بهتر بگویم سرسلسله است و یا پس از دوره یا فوت پادشاه پادشاه بعدی انتخاب می شود؟ این چه فرقی با سیستم های جمهوری مادام العمر مثل مصر قبل از بهار عربی یا مشابه دارد؟ ممنون میشم اگر پاسخ ایشون داده بشه برای اینکه پشت سر هم پرسیدم.
سوال جالبیه. دوستان کسی پاسخ به این پرسش خواهد داد؟ جناب دکتر شما؟
عرض کنم حضورتون که من اصلا راجب نوع پادشاهی انتخابی صحبتی نکردم. عرض کردم که این لباسیست که به قامت جامعه‌ای که میخواد درش اتفاق بیفته دوخته میشه. ما هنوز در این مورد نه خود شاهزاده رضا پهلوی نظری داده نه دیگرون، انقدر قضیه براشون تازه است که تونستن صحبت بکنن. الان همهش بحث ما بحث عرض کنم اینه که اولا چرا شاهزاده این حرف زده، آیا میشه جلوی حرفشو گرفت یا دیگه کار تموم شده است. ما داریم راجع به این چیزا صحبت میکنیم. اگر که شاهزاده رضا پهلوی شاهزاده سلطنت موروثی رو قبول نکنه و پادشاهی عرض کنم که انتخابی رو برای خودش قبول نکنه، خب باید یه راه حلی برای این مسائل فکر کرد که ما در این میثاق ملی خودمون که 4 سال پیش توی همین مهستان منتشر کردیم این مسائل رو کم و بیش روشن کردیم. ولی خب این اتفاقی که افتاده و به نظر من از امروز به بعد باید به گزینه‌های مختلف خودمون فکر کنیم. من از این موقعیت یه استفاده هم میخوام بکنم و اون اینه که من با اکثر حرفهای امروز آقای حسن دانشور مخالفم. آقای دانشور اولا به نظر من قدر سکولار دموکرات ها رو امروز آورد پایین. من میگم که ما قوی ترین عرض کنم که قشر جامعه ایرانی هستیم، هم در داخل کشور هم در خارج کشور. تشکیلاتی هم که داریم کم از این که مجاهدین اینقدر گندش بکنیم نیستش. مجاهدین یک عده و پیروپاتال مثل من هستند که آرداشون رو بیختن و علکشون هم آویخته، اصلا جایی در جامعه ایران ندارن، در حالی که جامعه ایران تا مغز و استخونش داره سکولار دموکرات میشه. و اینکه ما بگوییم که سکولار دموکرات ها نیروی نیستند و بقیه، اصلا به نظر من خیلی عجیبه از جانب یک سکولار دموکرات شناخته شده در مهستان ما این مسئله بیان بشه. در مورد پادشاهی انتخابی و پادشاهی موروثی هم مسئله این هستش که ما با چی روبرو هستیم، نه اینکه چی رو دوست داریم که برقرار بشه. آقای دانشور علاقه‌مند به پادشاهی موروثیه به خاطر اینکه در اروپا پادشاهان هیچ کاره هستن. خب اگر که هیچ کاره هستن باید توجه بکنیم که اینا پادشاهانی نیستن که بعد از جمهوری آمده باشن. اینا به طور سنتی گردن کلفت و توتالیتر و همه حرفا بودن، یواش یواش ملت یالو کوپالشون رو کنده، حالا شدن مقام تشریف، ولی شدن گل قالی یا عکس روی دیوار. این دلیل نمیشه که پادشاهی انتخابی آینده یک جامعه هم به همین سیاق باشه. چرا ما باید فکر کنیم که پادشاه یه آدم گل قالیه؟ این گل قالی به چه درد میخوره؟ واسه چی باید خرجش رو داد و گذاشتش اون بالا سر تاخچه؟ چرا نباید فکر کنیم که یک پادشاه انتخابی، حالا موروثیش من کار ندارم، یک پادشاه انتخابی که برای بلند مدت بتونه یک جایی حضور داشته باشه و رئیس نمادین مملکت باشه در حفظ تمامیت ارضی، یک پارچگی ملت و استمرار حیات سیاسی اجتماعی جامعه میتونه بسیار مفید باشه و اینا همه وظایف عمده‌ای هستند. شما نیا کنید در مورد خود رئیس جمهورهای نمادین هم این ام صادقه. وقتی که در یک کشوری مثل هندوستان، اسرائیل یا آلمان یک بحران اجتماعی صورت میگیره، نمیتونن از این بحران خارج بشن، رئیس جمهوری که به صورت نمادین انتخاب شده دارای اختیاراتی است برای اینکه یک کشوری رو از دل بحران بیاره بیرون. بنابراین من از سوء استفاده کردم، ربطی به سوال اون دوست نداشت، برای خودم هم وقت خواهم گرفتش که یه نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دانشور یک زدید برای واکنش یا
من چند تا نکته که آقای نورالله گفتم یک شیادم رفت برای بقیه شیادش کرد. اولا که من اگر اشاره کردم به ضعف سکولار دموکرات ها توضیح دادم در همون جام، ضعف تشکیلاتی سکولار دموکرات ها گفتم، نگفتم سکولار دموکرات ها بالقوه ضعیفن و درسته این حرف که جامعه ایران پذیرای سکولار دموکراسی به طور قطع، بخاطر همین هم ما امیدواریم و فعالیت میکنیم، اگر نه نمیکنیم. اما از نظر تشکیلاتی من تو صحبتام توضیح هم دادم جناب نورالله که به خاطر اینکه جنبش سکولار دموکراسی به طور نسبی جوونه در ایران، یعنی جنبشی که بعد از انقلاب ایران رو صورت گرفته، برای جنبش های جمهوری خواهی، جنبش نمیدونم پادشاهی خواهی استبدادی، همه اینا سابقه صد ساله، بعضی هاشون هزاران ساله دارن. بنابراین به این معنای تاریخی گفتم ضعیفه، به این معنی نگفتم که سکولار دموکرات های ایران آینده ندارن. این نکته. علاقه من به پادشاهی موروثی، من هیچ علاقه پادشاهی موروثی ندارم. من شدیداً به عنوان فرد خودم رو به خانواده سوسیال دموکرات ها فکر میکنم بستگی دارم و جمهوری رو از نظر ایدئولوژی فردی ترجیح میدم بر پادشاهی، تردید نیست توش. ولی گفتم، توضیح دادم، بنابر آنالیزی که من از اوضاع احوال امروز جامعه میکنم و بنابر اینکه فردی مثل شاهزاده رضا پهلوی پایگاه اجتماعی نسبتاً وسیعی داره و این پایگاه اجتماعی رو نباید از دست داد، بنابراین بحث سر تعادل نیروهاست، بحث سره که اگر ایشون شخصی بود که پادشاهی، اگر نخواد پادشاه بشه که اصلا تمام بحث ما بیهوده است، ولی اگر شخصی بود که به پادشاهی یک نظام دموکراتیک معتقد بود، در این صورت پشتوانه نیروهای پشتوانه این شخص اهمیت خیلی زیادی برای گذار آرام به دموکراسی داشت. ولی در این حال همونجور که ما تو خود مهستان هم گفتیم، من وفادار به اون اصل بودم، همونجور گفتیم ما به یک اینو فکر کنم شخص خود آقای نورالله اصلا این تئوری را آورد که ما روش بحث کردیم و قبول کردیم که ما بهترین نوع حکومت و حکومت دوره ریاستی میدونیم، نه پادشاهی. چه خواه ریاست نمادینش پادشاه باشه، خان ریاست نمادینش رئیس جمهور بشه، ما این بحث هم بود. من در این چارچوب باقی موندم، من از این زود نگشتم. ولی مثال هایی که آوردم که در اروپا این وضعیت وجود داره بهتره، به خاطر این واقعیت تاریخی رو من گفتم و به خاطر اینکه اتفاقا پادشاه رو تبدیل کرد به همون چیزی که ما تو مهستان گفتیم، یعنی به یک نماد و یک سمبل ملی تبدیل کرد. به این دلیل، وگرنه اتفاقا اون کسایی که خواهان پادشاه، دقیقاً برعکسه، کسانی که خواهان پادشاهی انتخابی هستن میخوان به یک فرد قدرت زیاد بدن، برای که وقتی تو یه ملت یک شخص رو انتخاب میکنه، یعنی قدرت سیاسی بهش میده. انتخاب برای چی میکنه؟ برای قدرت دادنشه. تو دموکراسی انتخابات هیچ چیزی نیست به جز انتقال قدرت مردم به یک گروهی یا یه فردی یا یه حزبی یا چند تا حزب. بنابراین این هم از این. اما اینکه چرا باید خرج پادشاه بکنه میاد؟ اتفاقا من چند وقت پیش داشتم نکته میکردم تو طرفدارای پادشاهی و جمهوری خواهی در هلند، حدود بین 60-65 اینا جمهوری خواه دارن و پادشاهی خواه دارن. هنوز هم دعوا تو کشور مثل هلند هم هست. ولی بامزه بود که یک عده شون دادن فواید پادشاهی و فواید جمهوری نوشته بودن. یکی از نکات همین بود، پاسخ به این که و ثابت با عدد و رقم در آورده بودن که مخارجی که صرف پادشاه میشه به خاطر وجود خود پادشاه و وظیفه‌هایی که پادشاه دادن در میاد، در آورده بود که اینا سرشکن میشه. یعنی درسته که یک هزینه نسبتا هنگفتی برای اینا خرج میشه، ولی یه جاهای دیگه بیا اشکال دیگه در میاد. حالا یه بحثایی که به نظر من این که مخارجی متحمل بشه ملت نشه، این برمیگرده به این که چه جایگاهی در آینده پادشاه خواهد بود در ایران، و اگر خواهد بود مثل اون نقشی که ما در مهستان کشتیم براش هست، یعنی یک نقش سمبولیک نمادی داره یا نه، تمام رو برمیگرده به این داستان. ولی تمام بحثی که من امروز کردم باقی موندم در اون سندی که به نام میثاق ملی در مهستان ما درش آوردیم، دقیقا در اون چارچوب صحبت کردم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون. من یاد اومد در سخنان شاهزاده، از این طرف ایشون میگه که من نمیخوام به عنوان یک به قول شما پرچم یا به عنوان یک نقش تشریفاتی باشم، و از طرف دیگه میگن که من هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کنم، مسئولیت جبری البته اسم میبرن، ولی به هر حال چیزهاییست که در آینده بیشتر روشن خواهد شد. خانم قیاسفند بفرمید از بیرون اگر کسی.
خیلی ممنون. عرض کنم آقای بارامبا در یوتیوب نوشتند، آقای خانوم البته اسم مستعار به نظر میاد، نوشتند آقا شفاف حرفش رو زده، قبول کنید و به جلو حرکت کنید و این خانواده رو راحت بگذارید. و آقای مصطفی از تبریز نوشتند دوستان ما در تبریز با رفقای خودمان درباره حرف‌های آقای پهلوی در اتریش خیلی سر و کله زده ایم و بالاخره به این نتیجه رسیده ایم که یکی باید ابهامات را رفع کند، اگر خودشان باشند که چه بهتر. اما الان 20 روز از 8 مارس گذشته و ایشان حرف تازه‌ای نزدند، اما می‌بینیم که آقای دکتر نوری‌علو در این باره مقاله نوشتند. لطفاً از ایشان بخواهید که هم نظرشان را بگویند و هم بدانیم که ایشان با شاهزاده تماس داشتند یا نه. البته دکتر نوری‌علو در مورد تماسشون با شاهزاده فکر می‌کنم صحبت کردن، ولی اگر صلاح می‌دونید بفرمایید آقای دکتر.
نمی‌دونم آقای دانشور.
خواهش می‌کنم بفرمایید دکتر.
نه منظورم اینه که به من اجازه میدید مفصل حرفم رو بزنم یا فقط همین جواب ایشون رو بدم؟
بفرمایید.
زدم عرض می‌کنم.
بفرمایید.
مفصل صحبت کنم؟
بله بفرمایید.
خیلی ممنون. عرض کنم حضورتون که من فکر می‌کنم اجازه میخوام نظرمو با یک نکته آغاز بکنم، و اون اینه که معمولا هر حادثه‌ای که اتفاق میفته دو تا طرف داره، یکی اون چه که در ذهن آفریننده حادثه گذشته و میگذره و منجر به این حادثه شده، یکی هم برداشت ها و نظرات مختلفیه که ناظرها و تماشاچیای حادثه دریافت میکنن و درک میکنن و اونها رو بیان میکنن. به نظر من ما باید توجه داشته باشیم که کار امروز ما دقیقا در این مقوله آخر جا میگیره، چون اتفاقا شاهزاده در این حالی که خیلی مطالب رو روشن بیان کرده، خیلی ابهامات هم عرض کنم که پیش آورده، و به همین دلیل ما داریم میبینیم که نظرات مختلف و گاهی متضاد با هم در مورد صحبت های ایشون پیش میاد. به نظر من این روزها، یعنی در سرآغاز یک قرن جدید، رضا شاه در سرآغاز قرن 14 آمد به صحنه سیاسی، تهران رو با کودتا فتح کرد، شاهزاده رضا پهلوی در آغاز قرن 15 خورشیدی، که حالا من به چرایی اینکه این مبدأ رو از چجوری گرفتیم حرفا کاری ندارم، یه تصمیم رو گرفته و اونو اعلام کرده که دقیقا یک حادثه مهم سیاسیه و در نتیجه میتونه یک سلسله پرسش رو مطرح کنه، و بعدم بیایم بکوشیم که بدون تلاش‌های بیهوده یا بی پایه، یعنی اون چیزی که بهش میگیم نیت خونی، ما نیت خونی نمی کنیم، بلکه عطف به قرائن بتونیم یه سری پرسش ها رو پاسخ بدیم. و در واقع این پاسخ ها هستند که برداشت ها و نظرات مای ناظر و تماشاگر رو در بر میگیرن و میشه بخش عمده ای از اونها رو به عنوان این که از جنس نیت خوانی هستن کنار گذاشت و انتظار داشت اونهایی که مورد توجه قرار میدن عطف به قرائن باشن و این قرائن رو به صورت منطقی به کار ببرن. در ضمن یه نکته ای رو بگم که به گوهر اونچه که من الان اسمش گذاشتم حادثه برمیگرده. چرا که میبینم عده ای اظهار نظر میکنن که شاهزاده که حرف تازه ای نزده، تمام این حرفا رو در گذشتم زده، بنابراین چه حادثه ای در میونه؟ در حالی که من اعتقاد دارم که شاهزاده تا به امروز یا تا به هشتم ماه مارس مخالفت خودش رو با هر نوع سمت موروثی اعلام نکرده بود و در این حال خودش رو به عنوان یک جمهوری خواه جدی مطرح نکرده بود. ما موضع مشهور ایشون رو میدونیم، گفته بود من به جمهوریت نظام اعتقاد دارم، چه به صورت پادشاهی پارلمانی چه به صورت جمهوری، ترجیح خودم پادشاهی پارلمانیه، ولی اگر مردم به جمهوری رأی دادن باز هم من به 80% از خواستهای خودم رسیدم. توی این صحبت از پادشاهی موروثی و این حرفا نیستش، یا اینکه من یک جمهوری خواهم، هیچ کدوم اینها نیست. اما میبینیم که الان اون 80% که ایشون میگفت به 100% تبدیل شده. ایشون پادشاهی پارلمانی رو از توارث خالی کرده و به جاش شایسته سالاری رو گذاشته اونجا. میگه که ما در آینده با توارث کار نخواهیم کرد، نظام سیاسی اجتماعی مملکت ما بر بنیاد جمهوریت گذاشته میشه، حالا از دل این جمهوری ما میخوایم پادشاهی پارلمانی در بیاریم یا جمهوری در بیاریم، این بستگی به رأی مردم داره. یعنی اینکه این یک حادثه است، چرا که با توجه به یک اختلاف 40 ساله که در واقع اپوزیسیون رو تا به حال به دو تا جناح عمده که تازه در هر جناحی هم یک سری فراکسیون وجود داشته تقسیم میکرده، با این اعلام موضع شاهزاده این قطار برداشته شده روی ریل جدید گذاشته و در نتیجه این یه حادثه سیاسیه و بعد ببینیم که این حادثه برای اپوزیسیون مخالف حکومت اسلامی چه معنایی داره. امروز من به اینکه شاهزاده چرا یا کی به این دوتا نتیجه مهم رسیده و چرا محل طرح اونها رو گذاشته توی یک جلسه خصوصی با ایرانیان اتریش و اونها هم فقط 45 دقیقه از 3 ساعت حرف ایشون رو گذاشتن روی اینترنت کاری نداره. با این ادعا هم که مثلا از طرف دوستان فرشگرد مطرح شده که این گزینشی انتخاب شده حرفای شاهزاده یا حتی مثلا مونتاژش کردن، به اینم کاری نداره. اما یقین دارم که این 10 دقیقه‌ای که ما امروز در آغاز برنامه‌مون نشون دادیم مونتاژی نبوده. شاهزاده 10 دقیقه حرف زده، حرفاش هم به هم دیگه مربوطه، هیچ کم و کس و پریشانی هم توش نیستش. حالا اینکه یه عده‌ای ایراد میگیرن که چرا این شاهزاده با الفاظ زننده‌ای راجع به نظام شاهنشاهی صحبت کرده و مثلا گفته که آقا بالا سر مردم نمیخوان یا مردم گوسفند نیستن که چوپان لازم داشته باشن، اعتراض دارن که آقا نظام شاهنشاهی رو که نمیشه با این کلمات زننده طرف شد. من با اونم کاری ندارم، خود شاهزاده میتونه جواب این مسئله رو بده. به خصوص به اونایی که وقتی تا اسم شاهنشاهی میاد بلند میشن خبردار میست سلام نظامی هم میدن، به ما مربوط نیستش. این شاهزاده میگه که من نظام شاهنشاهی موروثی رو قبول ندارم و به انتخاب دوره‌ای مردم و شایسته سالاری معتقدم و حاضر نیستم که نظام موروثی رو به من تحمیل بکنید. این رو تجاوز به حقوق بشر خودم و خانوادم میدونم. من فکر میکنم که همه این حرفا رو که با هم جمع بزنیم، شاهزاده یه حرف دیگه ای داره میزنه. در اصل میگه که دوستان، اگه منو شایسته پادشاهی یا ریاست جمهوری میدونید و منو برای این کار انتخاب کردید، لازمه که بعد از من هم یه نفر دیگر رو انتخاب بکنید. من اگرچه بدون این که بخوام یا نخوام شاهزاده به دنیا آمدم، از لحظه ایم که اولین گریه زندگیمو کردم گفتن که تو ولیعهد هستی، اما دیدم در تاریخ چه بسا شاهزاده ها و ولیعهد هایی که هیچ گونه شایستگی نداشتن و فقط به خاطر پدر و خانوادهشون به پادشاهی رسیدن. من این رو نه برای خودم نه برای بچه هم میخوام. اگر منو به خاطر همینی که هستم شایسته میدونید انتخابم کنید، وگرنه من سمتهای تحمیلی رو قبول ندارم. خب احتمالاً دلیل اینکه شاهزاده این حرفا رو رفته در یک مصاحبه عمومی و رسمی نزده، بلکه رفته با ایرانیان اتریش که توی اتاق جمع بودن گفته، شاید به این خاطر بوده که حدس نمیزده که، یعنی خودش به اهمیت حرفی که داشتش میزده واقف بوده و دلش میخواسته که عکس العمل ها رو ببینه، و یا شاید هم خواسته یه راه فراری با خودش برای خودش باقی بذاره که بعدن بگه که آقا من در جای دیگه از همون روز این حرف رو دیگر رو زدم. به هر حال اون نکته رو که به خود من ایشون گفتش که یه چند هفته صبر بکنیم ببینیم عکس العمل ها چیه و بعد من در مهستان خواهم آمد و صحبت خواهم کرد، نشانه اینه که واقعا ایشون میخواد عکس العمل ها رو سبک سنگین بکنیم. حالا میرسیم به این که من ناظر به این ماجرا چطوری نگاه میکنم. خب خود به خود وقتی که بیایم از این ور قضیه به ماجرا نگاه کنیم، ویژگی های من ناظر، تمایلات سیاسی من ناظر هم وارد مسئله میشن و حتی میتونم بگم که هر کسی میتونه سعی بکنه که از این آب گلالود برای خودش ماهی بگیره. بهار اجازه بدید من از خودم شروع کنم. اولا اینکه من پادشاهی موروثی رو شکل عقب مانده ای از نظام های اجتماعی میدونم و به همین دلیل از روزی که وارد کار سیاسی شدم رسما اعلام کردم که من طرفدار جمهوری ام و جمهوری خواهم. خب منی که این عینک رو به چشم دارم بلافاصله باید از موضع جدید این شاهزاده استقبال بکنم. میگه من پرونده پادشاهی موروثی رو بستم، خودم هم عرض کنم که جمهوری خواهم. اما در این حال من خودم رو که میشناسم، من میدونم که وقتی میگم من جمهوری خواهم، منظورم اینه که من جمهوریت خواهم. معنی جمهوریت خواهی چیه؟ یعنی یه نظامی که مردم صاحب مملکت باشن، همه مناصب رو مردم انتخاب بکنن، برای این مناصب زمان معین تعیین بکنن و هر صاحب منصبی رو هم در برابر خودشون پاسخگو بدونن. جمهور یعنی اکثریت مردم، جمهوریت یعنی حاکمیت اکثریت یک ملت با حفظ حقوق اقلیت که حالا وارد اون یکیش نمیشه. پس هر جور نظام موروثی بی مسئولیت و غیر پاسخگو رو باید گذاشت کنار. اسمش مثلا ولایت فقیه ببینید چه جونی داره این مردی که میکنه برای اینکه پسر خودش رو بکنه جانشین خودش، میخواد برگرده به سیستم موروثی، همونطور که در خود اسلام اتفاق افتاد. شما سنیش رو که نگاه بکنید، اول بزرگان قوم بلند شدن رفتن به زیر سقیفه بنی ساعده با ابوبکر بیعت کردن، بعد از ابوبکر با عمر بیعت کردن، بعد با عثمان بیعت کردن، بعد با علی بیعت کردن. اما کار رسید به دست آقای سلسله بنی امیه، یهو پادشاهی برگشتش و حکومت موروثی به نام خلیفه موروثی آغاز شد. یعنی همیشه این تمایل وجود داره که کسی که قدرت رو میگیره بخواد قدرت رو در خانواده خودش مستقر بکنه. و اتفاقا یکی از تلاش هایی که متفکرین سیاسی جهان توی این 200 ساله اخیر کردن این بوده که چجوری میشه جلوی این که یک منصب غیر موروثی رو موروثی بکنن رو بگیریم. در یک نظام جمهوریتی فقط که اگه مردم دلشون خواست رئیس مملکتشون رو به عربی بگن رئیس جمهور یا به فارسی بگن پادشاه، تغییری در واقعیت مسئله نده. این معنی جمهوریته. پس من اگر امروز آقای رضا پهلوی رو فکر کنم که مردم به خاطر شایستگی های خودش به عنوان شاه انتخابی یا رئیس جمهور نمادین انتخاب بکنن، که من مشکلی ندارم با این ماجرا. اما از یادم هم نمیره که انتخاب یعنی برگزیدن از میان نامزدهای مختلف. یعنی فردا روزی چه مردم بخوان پادشاهی غیر موروثی داشته باشن، چه جمهوری غیر موروثی داشته باشن، آقای رضا پهلوی هم یکی از نامزدهای پادشاهی یا جمهوری در یک نظام جمهوریتی، و اتوماتیک نمیشه گفتش که ایشون تنها نامزد این جریان هستند. اتفاقا در این مورد حزب مشروطه اقدام به این کار کرده. یعنی شما برید ماده 4 اساسنامه حزب مشروطه رو بخونید، میگویند که ترجیح ما نظام پادشاهیه، نامزد ما برای این منصب شاهزاده رضا پهلویه. وقتی میگید نامزد، یعنی که نامزدهای دیگه هم وجود داره. این تخم لغ رو اگر تخم لغ باشه، حزب مشروطه شکسته. نکته دیگه اینه که تا به حال در اردوگاه جمهوری خواها یه راحتی خیالی وجود داشت. یعنی این باور رو داشتن که رضا پهلوی در محدوده گزینه پادشاهی موروثی قرار داره، و اگر ما تلاش بکنیم که پس از انحلال رژیم اسلامی مردم نظام جمهوری رو ترجیح میدن، خود به خود ایشون بازنشسته شده میره پی کارش. بنابراین ما باید قضیه رو بذاریم روی این که حکومت پادشاهی نمیخواهیم، به فکرشون هم نمیرسید ممکنه پادشاهی انتخابی هم مطرح بشه، و ما جمهوری رو میخواییم. خب حالا ما رسیدیم به یه موقعیتی که خود این شاهزاده رضا پهلوی پادشاهی کلاسیک موروثی رو تعطیل کرده، پروندهش هم بسته، و در نتیجه آمده جلو میتونه در مسابقه انتخاب پادشاه انتخابی و هم در مسابقه رئیس جمهور انتخابی نامزد بشه. تکلیف چی؟ من به عنوان یه فعال سیاسی در هر دوتای این انتخابات به ایشون رأی خواهم داد، برای اینکه همقدر ایشون من در اپوزیسیون کسی رو نمیشناسم. اما توجه کنید که جمهوری خواهایی که تا حالا یقین داشتند که انتخابات مردم در آینده هرگز بازگشت به سلطنت موروثی که انقلاب پروندهشو بسته نخواهد بود، و در نتیجه از همکنون تکلیف شاهزاده رضا پهلوی هم روشنه. اما اقدام اخیر شاهزاده اونا رو هم از خواب این یقین بیدار کرده. میبینن که ای داد بیداد، رضا پهلوی به عنوان یه شهروند اومده میدون و میتونه اگر بخواد خودش رو هم برای پادشاهی انتخابی و هم برای ریاست جمهوری انتخابی نامزد بکنه و یک سری از جمهوری خواهانی مثل اسماعیل نوریالا هم از حالا اعلام میکنن که در هر صورت به ایشون رأی میدن. معنی این چیه؟ یعنی اونهایی که تا حالا خودشون رو رئیس جمهور حکومت آینده ایران میدیدند یک باره با یه حریف قددی روبرو شدن که یک سر و گردن از اونا بلندتره. همین چند روز پیش توی یه مطلبی دیدم یه نویسندهی با تعجب گفته بودش که وقتی که در گذشته رضا پهلوی به عنوان عامل حفظ سلطنت موروثی شناخته شده بود، همه لعن و تعنیش میکردن جمهوری خواه و ردش میکردن. حالا که خودش آمده جلو میگه من توارث رو رد میکنم، جمهوری خواهم هستم، دیگه چرا اینا بهش دارن میپرن ملامتش میکنن، باهاش مخالفت میکنن؟ چرا؟ از نظر من به خاطر اینکه ایشون دکون اونها رو هم تخته کرده. در نتیجه اجازه بدید که من نظراتم رو با این نکته به نظر خودم مهم تموم کنم که تازه همه این حرفهایی که زدیم مشروط به اینه که این آقای رضا پهلوی در این قامت جدید قصد داره در اپوزیسیون فعال ما بمونه و یا اینکه خودشو میخواد یواش 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 عرض کنم از میدون خارج بکنه. بنابراین ما لازمه که به همه این احتمالات فکر کنیم و براش پاسخ داشته باشیم. اگر اظهارات اخیر ایشون میتونه زمزمه های اولیه یه نوع کنارگیری همیشگی از هر نوع فعالیت سیاسی باشه تا ایشون بتونه بره زندگی عادی و بی حادثش رو با همسر و دختران شور کنه، تکلیف چیه؟ اگر چنین گزینه‌ای در اعماق ذهن شاهزاده رضا پهلوی وجود داشته باشه که این حرفایی که در جمع ایرانیان اتریش زدن یک جنبه آغازین طرح این مسئله رو داشته باشه، اون وقت اپوزیسیون باید در جمیع استراتژی‌های خودش به بازاندیشی بپردازه و یقیناً بدونید که در چنین وضعیتی اون آدم‌های بیخیالی که میگن آقا رضا پهلوی رفت راحت شدیم و مسئله همه حل شده است، قطعاً بازنده خواهند بود. من فکر کردم که به طور صریح این مطالب رو خدمت شما عرض بکنم و امیدوارم که شاهزاده به موافقت خودش برای آمدن به مهستان وفادار بمونه و ما در دو سه هفته آینده شاهد حضور باشیم. از حالا پرسش های خودمون رو فراهم بکنیم و به جای نیت خوانی طوری پرسش از ایشون بکنیم که واقعا راه ببریم به اعماق ذهن ایشون و ببینیم که ایشون از کنم که داره چه فکر میکنه. من 13 سال پیش در یه مقاله گفتم که ما ایرانی ها شانس ما اپوزیسیون اینه که ما یک سرمایه ملی داریم. یه جوانی، خب 13 سال پیش جوانترم بودش دیگه، 47 سالش بودش، یک جوان آراسته امروزی مدرن 3 زبون صحبت میکنه، با مسائل سیاسی آشنا هست و میتونه بهترین سخنگوی و سکولار دموکرات هم هست، جمهوریت خواه هم هست و میتونه بهترین معرف و عرض کنم که سخنگوی ما ایرانی ها باشه و هر کسی که بخواد این شایستگی ها رو از ایشون سلب بکنه به ایران و ایرانی خیانت کرد. اما خب همیشه مشکل من این بودش که وقتی مسئله موروثی بودن پادشاهی مطرح میشه، ما از کجا میدونیم که اولا در قانون اساسی آینده چه پیشبینی هایی خواهد شد؟ جانشین ایشون از همین خاندان ایشون چقدر با ارزه است، چقدر دارای شایستگی، اینا رو که نمیدونیم. بنابراین با اینکه من ایشون رو سرمایه ملی میدونستم، اما ته ذهنم این مسئله همیشه به صورت یه تلواسه‌ای وجود داشتش. خب ایشون آمده در واقع خیال آدمای مثل منم روشن کرده دیگه، میگه که آقا من توارث رو قبول ندارم. من فکر میکنم که اتفاقا با این قدم ایشون واقعا سرمایه ملی ما شده. حیفه که چنین سرمایه ای رو اگر خودشم میل داشته باشی که کناره‌گیری کنه و بره، ما رهاش بکنیم. و این به نظر من مسئله ایه که پرونده جدیدی رو در فعالیت‌های سیاسی ما باز میکنه و من امیدوارم که سکولار دموکرات‌ها به خاطر اینکه این سرمایه ملی متعلق به سکولار دموکرات‌هاست، بقیه باید بدون تا برسن به سکولار دموکرات‌ها در این مورد، به خاطر اینکه این سکولار دموکرات‌ها بودن که قدم به قدم سعی کردن که این موانع رو از پیش پای ملت ایران بردارن. بنابراین من آنچه را که اتفاق افتاده به فال نیک میگیرم. امیدوارم که یک مرتبه اپوزیسیون ما بسیار بسیار قوی تر از گذشته باشه، بتونه مرکزیتی پیدا کنه، بتونه در مقابل حکومت اسلامی قد علم بکنه و عرض کنم که اون قدرت رو پیدا بکنه که حالا مثل خمینی بی تربیت نباشه که تو دهن دولت بزنه، بلکه به این آخوندا بگه که پاشید پاشید از جاتون بیاین بیرون، این مملکت مال شماها نیست، مال توزیع المسائل شماها نیست، شما برید بچپید توی اون همون حوزه ها و مساجد خودتون و برای آخرت مردم پیشنهاد بکنید. امروز دنیای امروز مال سکولار دموکراسیه، مال حاکمیت ملیه و ما این وضعیت رو در ایران مستقر خواهیم کرد، چه شما بخواید چه نخواهید، چه آقای بایدن بخواد نخواد، چه روسیه و چین بخوان نخوان. ملت ایران به محض اینکه آلترناتیو خودشون رو یافتند و تونستند به خیابان بیان بگن اینو نمیخوان اون رو میخواهیم، فرداش حکومت اسلامی وجود خارجی نخواهد داشت. ما با چنگ و دندون باید موانع راه ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات رو مرتفع بکنیم تا اینکه جواب کارمون رو از مردم ایران بگیریم که بیان و خواستار استقرار یک حکومت سکولار دموکرات در ایران باشه. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر. دوستان تقریبا سه ربع دیگر از وقت باقی است. در داخل مهستان دو نفر نوبت گرفتن و دو تا پیام داریم، از بیرونم هست. من وقت میدم فعلا به آقای کیانی از داخل مهستان. بفرمایید.
من ابتدا درود میگویم خدمت تمامی شنوندگان و بینندگان و حاضرین در مجمع و همچنین عید نوروز را تبریک میگم خدمت بینندگان عزیز. ما در 2580مین سال از تاریخ شاهنشاهی قرار داریم. تاریخ شاهنشاهی برخلاف پادشاهی مشروطه به شکلی از سامانه حکومتی گفته میشود که دارای سرزمین هایی با زبان ها، نژاد ها و فرهنگ های گوناگون است، که یک شخص در رأس آن به عنوان شاهنشاه قرار دارد که دارای چندین ساتراپ و نخست وزیر است. وجه بارز چنین سامانه حکومتی امنیت و یک پارچگی کشور است. از مشخصات سامانه شاهنشاهی میتوان به هخامنشیان اشاره کرد که دارای سیستمی سکولار، زبان رسمی و زبانهای محلی، ارتش منسجم بودند، پول واحد. چنین سامانه حکومتی میتواند با معیارهای دموکراسی امروز همچون انتخابی بودن این نهاد، داشتن محدودیت زمانی، غیر موروثی بودن، آینده کشورمان را ایران بدون پیشوند و یا پسوند به یک لیبرال دموکراسی پویا برساند همچون کشورهای غربی. مؤسس اینجا تشریفاتی بودن کاخ ریاست هستش و سیستم محوری بودن این سامانه حکومتی. من فکر میکنم این سخنرانی آقای رضا پهلوی اخیر یک گام بزرگی بود در جهت اتحاد اپوزیسیون با توجه به ذهنیت پادشاه خواهی که در جامعه ایران هست و با توجه به تجربه‌ای که ما در دوره پهلوی رژیم کنونی داشتیم، همچنان سایه استبداد در جامعه حاکم است و شخص ایشان متوجه چنین خطری هست. مرسی از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خیلی ممنون آقای کیانی. خانم قیاسمند عزیز، شما پیام ها رو بفرمایید بخونید.
بله چشم. عرض کنم که من به همون ترتیبی که پیام ها رو دریافت کردم پیام ها رو میخونم. نفر بعدی که پیام فرستادن آقای منصور تربیت هستند از لس آنجلس. نوشتند ایشان بر اساس قانون اساسی مشروطه وارث سلطنت است. وقتی خودشان سال هاست که از قانون اساسی جدید حرف میزنند، در این صورت معنایش این است که سلطنت تعریف شده در آن قانون هم منتفی است. ما باید به آینده فکر کنیم. گذشته گذشته است. اگر نقطه نظری نیست من
بله یکی دیگه بفهم.
پیام بعدی پیام آقای سام فیروزی هست. من امیدوارم پیام رو درست بخونم از لحاظ گرامری. درود به همه و جناب دانشور گرامی. آیا در مدل انتخاباتی مخالفین پادشاه انتخاب شده بر اساس رأی مردم در یک انتخابات اکثریتی کمتر از انتخاب موروثی نیست؟ چون رضایت کامل مردمی هم در انتخابات موروثی وجود ندارد. و دو اینکه آیا افرادی که اعتقاد دارند اصلا شاهزاده در آینده سیاسی ایران کنار گذاشته شود، تا به حال راه حلی کاربردی برای براندازی ارائه کردند؟ با توجه به اینکه شاهزاده پادشاهی موروثی را هم رد کرده اند و دیگر بهانه‌ای باقی نمی‌ماند. با تشکر.
مرسی. چون خطاب به آقای دانشوره پاسخی دارید؟
بله، من به جناب سام فیروزی میگم که عرشت خدمتتون ببینید، ما دو جور میتونیم صحبت کنیم. یکی صحبتایی که تو هم با احساسات و علاقمندی‌های شخصیمونه، یکی با دقت بر مفاهیمی که میگی. تو دموکراسی هر کلمه هر مفهوم خاصی داره و نمیتونی هر جا به کارش بری. وقتی میگی مردم ایران یک فرد شایسته رو انتخاب کنن، ریاست جمهوری انتخاب کردی، حالا اسم دوست بزنی پادشاه بزن، عیبی نداره، ولی رئیس جمهوره، برای قدرت سیاسی گرفته. شما شایستگی رو بیشتر باید در خود سیستم ببینی در دموکراسی، نه در افراد. من گفتم ما بارها اتفاق افتاده در سیستم های دموکراتیک آدم ناشایستی اومده، برای اتفاق نیفتاده، سیستم از بین نرفته، رفته کنار. حتی ما رئیس جمهور فرانسه رو داریم که الان محکوم شده به زندان، معلومه کار ناشایست کرده، ولی سیستم فرانسه به هم نخورده. بنابراین اگر ما خانه دموکراسی هستیم، اگر خانه سیستم دموکراتیک هستیم، باید به پرنسیم های دموکراسی هم وفادار بمونیم. بحث من همش سر اینه، اگر شما پادش انتخاب میکنین، شما در واقع انتخاب بین چند نفر میکنین؟ بین یه نفر که انتخاب نمیکنین. انتخابات یعنی انتخاب بین چند نفره، چند تا حزب، چند تا آدمه. اگر شما انتخاب میکنین، معنا داره انتخاب، یعنی که مردم به این فرد انتخاب شده قدرتشون رو میدن، یعنی این نماینده مردم میشه. خب در این اسمش میذارن جمهوری. این که در حکومت‌های موروثی، در دموکراسی‌هایی که با پادشاهی موروثی هست، علتش اینه که اصولاً این دیگه قدرت نداره. بحث سر این نیست که موروثی بودن قدرت. حالا یه بحث تو ایرانی ها هست، میگن ایرانی ها ملتی هستند که اگه یک پادشاه موروثی هم باشه اونو خرابش میکنن. این دلیلی نداره، تا نتونن ثابت کنن. یه سری تجربه نام میبرن و ولی در پاسخ میشه گفت این اینا ملتی هستند که اگه دموکراسی هم بود این کار نمی‌کرد. خب در نتیجه انتخاب بودن یک پادشاه یعنی انتخاب کردن یک رئیس جمهور. پادشاه موروثی در دموکراسی کار مسئولیت سیاسی نداره که قدرت داشته باشه، اصلا نباید بهش قدرت بدی. یعنی سیستم دموکراسی به پادشاه موروثی قدرت نمیده. گفتم بشه یه تیک پارچه‌ای که شما حالا یکم بهتر پارچه‌ای که شما میرید تو مسابقات میبرین مردم به قدرتی نداره. پارچه اون یک جنبه نماد ملی داره، چه قدرتی داره؟ حالا اینم میشه تو قانون اساسی تعیینش کرد. در بعضی جاها دولت‌ها معرفی میشن به پادشاه، در بعضی جاها سنتیه مثل انگلستان پادشاه قدرتایی داره ولی اعمال نمیکنه. اینا برمیگرده همه به تعادل نیروها، برمیگرده به درجه رشد دموکراسی. شما اگه جمهوری هم بکنین فکر کردین خب جمهوری هم اتفاق میفته، یک رئیس جمهور آدمکش جنایتکار میتونه تبدیل بشه اگر دموکراسی از خودش حفاظت نکنه. اتفاقا تجربه باز تاریخی نشون میده که رئیس جمهوریای دیکتاتور 100 برابر بدتر از عملکردشون از پادشاهای دیکتاتور. بالاخره پادشاه دیکتاتور از اونجایی که پادشاه همه ملته، از اونجایی که بخشن جیباشو پر کرده یا آریستوکراسی پشتش بوده یا پول داره یا زمین داره، اونقدر حریص نیست که مثل آقای خامنه ای که میاد روی کار رئیس جمهور یا رئیس جمهورش اینا جیباشون رو بخوام بکنن جنایت کنن فلان. تجربه تاریخی نشون میده بنابراین مسئله سر پادشاه یا رئیس جمهور نیست. مسئله اینه که در مورد آقای رضا پهلوی به این دلیل اهمیت داره امروز پادشاه، حالا که اگه نمیخواد که هیچ تمومه، به این دلیل که پایگاه قوی اجتماعی داره و از این پایگاه قوی اجتماعی تو میتونی استفاده کنی در جهت استقلال دموکراسی. امیدوارم تا حدی پاسخ شده.
خیلی ممنون. آقای شهرام عباس‌پور بفرمایید.
ممنونم جناب دانشور با درود مجدد. ضمن تشکر از صحبت‌های آقای نوری‌علا، من سوالی برام پیش اومد که تا به الان حالا شاید به خاطر مشغله کاری بهش بر نخوردم. امیدوارم اولا صحبت‌های آقای نوری‌علا برخی رو به اصطلاح به واکنش واداره و واکنش‌هایی رو ببینیم به هر حال تا زمانی که شاهزاده تشریف بیارن در خدمتشون باشیم. ولی به طور مشخص من هنوز از حزب مشروطه و شورای مدیریت گذار هم هیچ واکنشی لااقل من ندیدم. فقط این سوال من بود که اگر دوستانی اطلاعی دارن که تا به الان واکنشی از طرف اونها بوده، من فقط اینو میخواستم ببینم که واکنشی ها یا بوده یا نه. چون آقای نوری‌علا به فرشگرد یه تیکه کوتاهی اشاره کردن، ولی برای من شورای مدیریت گذار و حزب مشروطه یه مقدار مهم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما. برای پاسخ به سوال آقای عباس‌پور، دوستانی که شرکت داشتن یا دارن در شورای گذار، یا آقای دکتر یا آقای عبتهی پاسخ دارید؟
جان داشتن نوبت گرفتن، آقای مفخمی نوبت گرفتن که پاسخ بدن.
آقای مفخمی بفرمید.
من آخرین اطلاعی که دارم حزب مشروطه معتقد است که شاهزاده حرف جدیدی نزده است. البته حالا کار نداریم به این که چجور اونها تعبیر میکنن، ولی تصمیم بر این است که این رو به عهده مردم بگذارن، به عهده انتخاب مردم، همونجور که آقای نوری‌علا هم گفتن. به هر حال این به عهده مردم است که با اظهار نظرهای خودشون تو در مدت فعلی و یا در رفراندوم آینده این تصمیم رو بگیرند و حالا متقاعد بکنن یا نکنن شاهزاده را، اون دیگه امر دیگری است، ولی به عهده مردم باید گذاشته بشه. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از شما جناب مفخمی. خانم قیاسفند، دو تا پیام هست، ممکنی پیام رو لطف کنید بخونید؟
پیام داخل اتاق رو میفرمایید؟
بله بله.
آقای علی خوش‌سیرت نوشتند آنچه باید در نظر داشت بنمایه های فرهنگی ایرانیان بوده که همیشه در طول تاریخ باعث بازتولید دیکتاتوری شده است. بنابراین اگر سیستمی که موروثی بوده و انتخابی نباشد، همانطور که در حال حاضر نیز میشود از طرز فکر و رفتار بعضی از
سلطنت طلبان هم دریافت، بعید به نظر میرسد که سیستم پادشاهی در ایران آزادی و دموکراسی را به ارمغان بیاورد.
بله مرسی، اینم یک نظری است. از بیرون پیامی دست لطف کنیم.
بله چشم. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم نوشتن: من فکر میکنم حرکت شاهزاده در راستای حل مشکل اپوزیسیون هست. رد کردن سلطنت موروثی یعنی رأی دادن به جمهوریت که در آن پادشاهی و ریاست جمهوری شبیه هم میشوند و فقط انتخاب نام رئیس نمادین مملکت که شاه باشد یا رئیس جمهور. و این در واقع تایید نظر مهستان است که 4 سال پیش این پیشنهاد را داد: یک رفراندوم برای تثبیت ساختار مبتنی بر جمهوریت و سپس یک رفراندوم دوم در مورد اینکه رئیس نمادین مملکت را چه بنامیم. من به شما مهستانیان تبریک میگویم که واقعا آینده نگر هستید. نفهم کنم ایشون میثاق ملی برای جلوگیری از بازتولید استبداد رو میفرمایند، اگر اشتباه نکنم.
درسته. خیلی ممنون از توجه ایشون به نظرات مهستان. آقای دانشگاه افنو بفرمایید.
ببین همین خانم صحبتی که فرمودن، این حرف و حرف شاهزاده رو اگر اینجوری نگاه کنیم درسته. اگر بگیم که به رفراندوم گذاشته بشه، یعنی خودش، یعنی همون چیزی که خود شاهزاده میگه، یک مبنای انتخابی داشته بشه. رفراندوم انتخابات نیست، به خاطر که بین چیزی و چیزی انتخاب، بین آدم ها انتخاب نمیکنه برای یک موضوع رو، بلکه رفراندوم به یک آریانه پاسخ میده. بنابراین اگر مردم ایران توی رفراندوم بگن آری شاهزاده رضا پهلوی مشروط برای که شما چم بخواد پادشاه ماست، در واقع این مسئله انجام شده خود به خود، بدون اینکه قدرت سیاسی بگیره لزومن. به خاطر که فرق میکنه این یه رفراندوم، شما حتی وقتی که قانون اساسی به رفراندوم میذارین معنیش انتخابات نیست. انتخابات در دموکراسی همون مفهومی داره که من توضیح شدم. بنابراین اینجا تناقض نیست. یعنی اگر من تو صحبتام گفتم، اگر 3 تا آلترناتیو شازده گفت، اگر منظورش این شکل رفراندوم، این درسته، هیچ ایرادی نداره. یعنی اینکه علارغمی که پذیرش مردمی داره، ولی توسط مردم انتخاب به اون مفهوم نشده.
خیلی ممنون. آقای عباسپور نوشتن: به گمان من آقای عبدی قصد داشتن به سوال من پاسخ دهند. اگر اینترست بفرمایید آقای عبدی.
من اول سوال دقیق متوجه نشدم، ولی تا جایی که من خبر دارم، دکتر نوریالله احتمالاً بهتر از من بدونن، شورای مدیریت گذار یک پاسخ واحدی رو در واقع تحلیل نکردن و ارائه بدن، ولی سخنگوی شورا، من صحبتاشون رو در همون مجاری عمومی که دوستان هم شنیدم، آقای شهریار آهی صحبت کردن در 2-3 تا از رسانه ها، خب ایشون استقبال کردن. آقای شریعت مداری هم از کل موضوع در یکی از رسانه ها آمدن، ایشون هم استقبال کردن، ولی اینکه تحلیلشون چیست و اینکه از سیاسی شورا چه کار بایستی بکنه در این زمینه، من نمیدونم که آیا شورا تصمیم میگرفت یا نه. یعنی تا جایی که میدونم همچه اتفاقی نیفتاد، تصمیم جمعی گرفته نشده که آیا باید واکنش مشخصی به صورت سازمانی نشون بدیم. ولی دکتر نوریالله قطعا بیشتر از من میدونم.
خیلی ممنون جناب عبدالله. آقای دکتر شما بیشتر از ایشون در جریان هستید، بفرمایید اگر خبری.
ببینید من که البته سخنگوی شورا نیستم، اصلا شورا تا حالا سخنگوی هم نداشته، یعنی آهی که سخنگوی انتخابی بودند کمتر در نقش سخنگو صحبت کرده، بیشتر آقای شریعت مداری هستند که این وظیفه رو بر عهده دارن. اولین یادم هم نمیاد که تو شورا اصلا راجع به این قضیه به بحث نشسته باشن. البته من یه تقریبا 2 هفته‌ای هست که نتونستم در جلسات شورا شرکت بکنم، نمیدونم، ولی در دستور جلسه و گزارش جلسه رو که خوندم صحبتی از این قضیه نشده. اما خب اول به محض اینکه این چیز آمد روی اینترنت، این فایل صوتی، آقای شریعت مداری در فیسبوک خودش نوشتش که welcome to the club. به باشگاه ما خوش آمدید. که خب آدم میتونه هم منفی بگیره این حرف رو، هم میتونه مثبت بگیره، چون یه طعنه‌ای هم توش هستش دیگه، یعنی کجا بودی تا حالا، حالا آمدی خوش آمدی، ما خیلی پیش از تو این به این فکر و حرف بودیم. که من اصلا نپسندیدم این نوع برخورد آقای شریعت مداری و با ایشون صحبت کردم. ایشون گفتن که نه، من هیچ قصد عرض کنم که چیز نده تخفیف نداشتم و خیلی هم خوشحالم که اتفاق افتاده، ولی چون دقیقا از دقایقش مطلع نیستم به خودم یک ماه وقت دادم که بشینم ببینم که ایشون بعد از این حرف ها چه حرف های خواهند زد و این حرف ها، و بعد تکلیف خودم رو روشن خواهم که اگر واقعا آنچه که ایشون گفتن همانیست که فکر میکنن و اجرا خواهند کرد، من خودم به ایشون زنگ میزنم، با ایشون صحبت میکنم و من این جمله رو گفتم، من مرید آقای رضا پهلوی خواهم شد اگر این حرفا درست باشه. منم گفتم پس من یک ماهی از حضور شما مرخصی میگیرم تا شما تصمیمتون رو بگیرید و بعد دو مرتبه با هم صحبت بکنید. و از اون به بعدم در جلسات شورا شرکت نکردم، چون دستور جلسه هم نبود که میخوان راجع به این موضوع صحبت بکنه، و همچنان منتظر هستم که عرض کنم که ایشون دقیقا تصمیم خودش رو بگیره و ببره به شورا، مدیران شورا تصمیمش بکنن و بعدم بیان اعلام بکنن. در حال حاضر یه علامت سوال در مورد واکنش شورا نسبت به صحبت‌های آقای رضا پهلوی وجود داره. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما دکتر. خانم قیاسمند، پیام یکی از لطف بفرمایید.
بله، سپاسگزارم. آقای رضا تالش از لندن نوشتن: من برای شاهزاده احترام زیادی قائل هستم، مشخصا بعد از حرف‌های اخیر، ولی من موافق نیستم که الان دیگر هیچ کس وجود ندارد به جز یک مقدار احزاب طرفدار تجزیه خواهی و افراد قدرت طلب. ما نباید به عنوان روشنفکر تک‌محوری را تبلیغ کنیم و خود و اپوزیسیون را حالا یتیم حس کنیم. اگر واکنشی نیست من پیام بعدی رو بخونم.
دوستان اگر واکنش نه خیر، اجازه بدین کسی واکنش نداره به سخنان؟ نه خیر. چرا؟ آقای دانشور واکنش داره.
ببینید، ایشون به نظر من یک مسئله مهمی رو مطرح میکنه که میگه ما فرد محوری نکنیم ولی اپوزیشن هم یتیمونه نبینیم. ببینید، خیلی بحثی زیادی توی مسئله است. اولا اینکه اپوزیشن یعنی چی؟ اینو با توضیح بدیم. گفتم ما اپوزیشنی که داریم باید تعریفش کنیم به نظر سازمانی، نظر مفهومی. نکته بعدی اینه که در جوامع گذار از ما قبل دموکراسی به دموکراسی، در خیلی موارد الیت روشن فکر جامعه هست که بازی رو تا آخر میبره، یعنی میبره که برنده میشه، بازی میکنه، در واقع ایفا میکنه رو میشه. ما در داخل کشور، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، پر از فرهیختگان سیاسی، هنرمند، تکنولوژیک، همه چی داریم، کم نیستن. بنابراین اون گروه و اون الیت سیاسی فرهنگی که قابلیت های این امر داشته باشه کاملا داریم. ما چیزی که نداریم در واقع برای گذار اون برنامه معینی که به مردم و به روشنفکران و به الیت سیاسی جامعه و الیت هنرمند، روشنفکر و غیر و غیر و راهی رو بتونه نشون بده که این راه شانسش برای گذار به دموکراسی از همه بیشتر بشه. این طوریه که حول این برنامه میشه آدم ها جمع بشن. مشکل اپوزیسیون ما اینه که ما میگیم اپوزیسیون اینه در واقع، که همه این چیزا نقطه هایی که خودشون اپوزیسیون میدونن همشون برنامه های گذارشون برنامه های شخصی خودشونه. مثلا ببینید، شما وقتی میگی مثلا ما میخواهیم گذار کنیم که فیزیک و شیمی رو به زبان مثلا بلوچی درس بدیم، این برنامه شخصیه. یه برنامه‌ای که مال گذار نیست، این برنامه‌ای که بعداً دولت دموکراتیک تصمیم می‌گیره راجبش. توجه کردین؟ یعنی یا ما می‌خواهیم به زنان این حقوق رو بدیم، شما نمی‌تونید به زنان حقوق بدین. این مبارزه زنانن که حقوق خودشون رو توی قانون اساسی می‌گیرن. ببینید، یعنی مشخص کردن وظایفی که ربطی به دوران گذار به دموکراسی نداره، یعنی طرح مسائل حزبی، گروهی، فردی، اینو از کار خراب کرده. اگه یا مثلا وقتی که آقای سازمان امرار، سازمان مجاهدین، هر چند سازمان مافیایی مزخرفی، من کاری بهش ندارم، وقتی میاد از قبل مثلا میخوام نگرش نگاه بهشون بدم، از قبل رئیس جمهور تعیین میکنه، یعنی نمیفهمه که در گذار به دموکراسی اول هنوز منوش رئیس جمهور پادشاه است. سالی نگه ریاست جمهور رئیس جمهور هم باشه، هنوز قوانین تعیین رئیس جمهور نوشته نشده، تو چطوری میخوای رئیس جمهور برای مملکت تعیین کنی؟ یا هنوز نمیفهمن که در دوران گذار دولت گذار قدرت معینی داره، هر کاری نمیتونه بکنه، یک کاری میتونه بکنه، یک کاری نمیتونه بکنه، رو این بحث نمیکنه مثلا. یعنی مشکل اپوزیشن اینه که علی هی با دهن خودمون پر کنیم اپوزیشن، اپوزیشن بعد اپوزیشن چی است، نقشه‌هاش چیه، برنامه‌هاش چیه؟ ما یه شورای مدیریت گذار فقط داریم تا به حال که برنامه هکی داده که توش هم هرچی انتقاد، یه بخش انتقاد کردیم پاسخ داده، یه بخش انتقادی منوش پاسخ نداده، درجه کردیم یه مشکلاتی داره، خب هنوز حل نشده. بقیه اپوزیشن نکن چی میگه بجز حرفای کلی؟ هیچ دیگه نیست. آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، فرانکو، اینا که اینا برنامه نیست که، اینا یک مفهوم تکرار مفاهیم کلیه. این تکرار مفاهیم کلی به ما خصلت اپوزیشن نمیده مطلقا. خیلی ممنون،
مرسی. از بیرون خانم قیاسمند بازم هست؟
بله، پیام خیلی زیاد هست آقای دانشگر، گمون نکنم بتونم همه پیام ها رو بخونم.
انتخاب میتونی انتخاب کنیم اونایی که بیشتر مربوط میشه به بحث روز ما، چند تا پشت سر هم بخونید، اگر لازم شد دو تا سه تا پشت سر هم بخونید، اگر لازم شد راجبش واکنششون میدم دوستان.
حتماً. آقای حمید قزوینی در یوتیوب نوشتند: جناب دانشور، در فرهنگ آکسفورد دیکتاتوری را حکومتی بدون قانون اساسی، مجلس و مناسبت‌های سیاسی دانسته است. فرهنگ آکسفورد را دور بیاندازیم و فرهنگ شما را جای آن بگذاریم. ایران مشروطه در زمان شاه مجلس و قانون اساسی و احزاب سیاسی، مطبوعات، تشکل‌های اجتماعی نداشت. جناب دانشور، وقتی مخالفان شاه، در پرانتز چپ، مصدقی، اسلامیست، هزار بار بدتر از دیکتاتور و قدرت پرست و دروغگو بودند، انتظار دارید مردم دوران شاه که ثبات سیاسی، رشد اقتصادی، ارزانی و فراوانی بود را آرزو نکنند؟ سیستم جمهوری در ایران سم است. کافیست خانه را به مستأجر دهید یا نگهداری صاحب خانه را مقایسه کنید. در مشروطه مملکت نظم و تداوم تصمیمات و ثبات مدیر در مشروطه مملکت نظم و تداوم تصمیمات و ثبات مدیریت دارد که ایران به آن نیاز دارد و جناب نارمکی مردم دنبال تئوری نیستند، فریاد میزنند کشور که شاه ندارد حساب کتاب نداره. عذر میخوام واقعا، تو پیام خیلی طولانیه، منم خسته شدم. مردم فریاد میزنند کشور که شاه نداره حساب کتاب نداره. از این واضح‌تر میشود؟ کدام رئیس جمهور آمده تا دار و دسته‌اش را برای خوردن نیاورد؟ چرا سیاست را عوام‌گرایی میکنید؟
مرسی. اگر یکی دوتا دیگه هم بخونید، بعد دوستان خواستم پاسخ بدن، بعد پاسخ.
من فکر میکنم که پاسخ طولانی از جناب آقای دانشور و آقای نارمکی خواهیم داشت در این مورد، اما من پیام بعدی رو هم میخونم که آقای دیوید از اروپا نوشتند: با درود بر دوستان گرامی در مهستان، در غرب برخلاف مشکلات فرهنگی ایرانیان، آزادی اندیشه، مسئولیت پذیری و استقلال فرد همراه خود بچه متولد می شود. من عذرخواهی می کنم از آقای دیوید، از اونجایی که خودشون پیامشون رو خوب ننوشتن، من هم مسلما خیلی خوانا نمیتونم این رو بخونم. یعنی بچه بعد از تولد اول از پدر و مادر خود و بعد در مدرسه یاد میگیرد که به خود و جامعه خود مسئولیت پذیر و مستقل باشد. بسیاری از ایرانیان هنوز دنبال این فرد و آن فرد هستند. ما برای دموکراسی احتیاج به نهادهای دموکراسی داریم، نه به فرد. نظر دوستان به این موضوع چیست؟ با سپاس از شما.
مرسی از شما. آقای دانشور.
من فکر میکنم که این آقایی که از گفت به من گفت فرهنگ آکسفورد رو دور بیاندازیم فرهنگ شما رو بگیریم، فکر کنم به قضیه خوب نگرفت چیزی من گفتم. من اولا گفتم که در ایران این شعارا داده شده، علت چرخش تفکر مردم به طرف پهلوی رو گفتم و به همین دلیل اینجا مورد حمله هم قرار گرفتم که من پادشاهی خواهم. ولی اگر ایشون راجع به تابع آکسفورد احتیاج نیست مراجعه کنن، مراجعه کنن به سخنان خود شاهزاده رضا پهلوی، دموکراسی رو فرقش رو با دیکتاتوری کاملا روشن بیان کرده. بنابراین من تکرار نخواهم کرد. حرف آقای دیوید هم کاملا درسته، یعنی در واقع دموکراسی بدون نهادهای دموکراتیک اصلا غیر قابل اجرا و غیر قابل هستیش، یعنی از چیز از بمیر اگرم به وجود بیاد. یعنی درست این حرف کاملا، دموکراسی هم انتخابات هم نهادهای دموکراتیک، جامعه مدنی، اصلا آزادی های فردی اجتماعی و سیاسی پیش بینی شده در قانون حکومت قانون، همه اینا تو دموکراسی هست، کاملا درسته. کسی میخواد دموکراسی در کشور مستقر کنه باید همه اینا رو قشنگ مطالعه کنه، بره دنبالش و تجربه کنه، بخصوص برای کسایی که خارج کشورن دیگه تو زندگی روز معمولا تو کشورهای دموکراتیک هم خیلی کار دشوار نیست، میتونن این مسئله در عمل هم محک تجربه بشن.
مرسی. جناب ناربکی شما پاسخی دارین؟
یه فرصتی شد که من یه تسکیه حساب بکنم با این شعار کشوری که شاه نداره حساب کتاب نداره، که اینو برخی به نظر من افرادی در سواد تقلیل یافته گفتن. کشوری که قانون نداره حساب کتاب نداره، کشوری که مبارز نداره حساب کتاب نداره. حالا اگر شما مبارزش هستی دوست گرامی، بیا برای قانون من شدنش کمک بکن تا حساب کتاب داشته باشه. کشورش میتونه شاه داشته باشه، آدم خور باشه شاهش، یا جمهوری رئیس جمهور داشته باشه و آدم خور باشه، یا هیچ کدومو نداشته باشه، آدما همدیگه رو بخورن. یاد بگیر که قانون اولویت داره، چه وجود شاه باشه نباشه، جمهوری باشه یا نباشه، و برای آوردن کشوری که حساب کتاب داشته باشه من و تو باید تبدیل به مبارز بشیم.
بله
ممنون
از شما. پیام بعدی خانم
جاسم. بله حتما. آقای مهدی از دانمارک که قبلا هم سوال پرسیده بودن حدودا اوایل نشست، باز پرسیدند ایشان باید موقعیت ایران در حال حاضر را بداند. ایران میتواند به یک ویران خانه درآید. هر سخنی باید در زمان خودش زده شود. وقتی که ایرانیان در ایران به دموکراسی عادت داده شوند، ما ایرانی ها بیش از 5 میلیون در خارج هستیم و هنوز نتوانستیم. من اجازه بدید من یک بار دیگه این پیام رو از ابتدا بخونم. ایشان باید موقعیت ایران در حال حاضر را بدانند. ایران میتواند به یک ویران خانه درآید. هر سخنی باید در زمان خودش زده شود. وقتی که ایرانیان در ایران به دموکراسی عادت داده شوند، ما ایرانی ها بیش از 5 میلیون در خارج هستیم و هنوز نتوانستیم یک اپوزیسیون با قدرت ایجاد کنیم. من میترسم از تکه تکه شدن ایران.
مرسی.
اگر که واکنشی
کسی واکنشی داره درست یکی بعدی رو بخوریم صحبت کردیم داریم.
میم دوست در یوتیوب نوشتند حسن شریعت مداری منتظر است که رضا پهلوی دیگر چه خواهد گفت. رضا پهلوی هم منتظر است تا واکنش ها به فایل صوتی او چه خواهد بود. اگر یک فرصتی به من بدید که من چند تا سوال دیگر رو همینجوری منظم کنم ممنون میشم ازتون.
بفرمایید.
دوستان اگر واکنشی ندارند آیا نسبت به پرسش ها؟
حالت
پرسش نبود، بیشتر پیام بود، نظر بود بیشتر. عذرخواهی میکنم. آقای محسن خوشخلق در یوتیوب نوشتند آقای نوریالا چرا قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان رو به بحث نمیگذارید؟ چرا سانسور میکنید؟ خواهش میکنم آقای دکتر نوریالا پاسخ بدید.
باور بفرمایید به جد این سوال کننده، من اصلا همچین کنگره رو تا حالا اسمشو نشنیده بودم. اگر که ایشون میشناسند عرض کنم که از طرف من به اولیای اون کنگره بگن که با من تماس بگیرن تا ترتیب آمدنشون داده بشه. مرسی.
خیلی ممنون.
آقای دانشور، من یک پیام دیگر رو میخونم، باید به من اجازه بدید یکم استراحت کنم. عذرخواهی میکنم از جمع، یک رو باقی مونده. آقای بهروز از شرق آمریکا در ادامه باز نوشتن فعالیت‌های انتخاباتی حتی در دموکراسی‌های مهم دنیا همواره در معرض فساد و همراهی با منافع ویژه و گروهی هستند. برای برنده شدن در یک انتخابات، مثلا یک بار در عمر انتخابات، مثلا یک بار در عمر هر نسلی، چقدر نیاز به تبلیغات و هزینه و نیرو خواهد بود که هر کاندیدایی را میتواند به مسیرهای نادرست برای تأمین منابع لازم جهت برنده شدن هدایت کند. حتی ایده پادشاهی انتخابی هم میتواند بسیار خطرناک باشد، خصوصا اگر مادام العمر یا دراز مدت باشد. آیا این به نظر یک ابداع بسیار خطرناک نیست که ما مردم که یک بار ابداع جمهوری اسلامی را تجربه کرده ایم، دوباره همان مسیر را نرویم و چرخ را از نو ابداع نکنیم؟
خیلی ممنون از شما. یه استراحتی بکنید، شما حالا میپرزیم به داخل.
خیلی ممنونم، مرسی.
از داخل دوستان کسی واکنشی به
ادب من
بفرمین آقای دکتر؟
من فکر میکنم حرفی که آقای بهروز از امریکا زد حرف قابل تأملیه، توش واقعیاتی هم وجود داره. همواره توی انتخابات، حالا کم و بیشتر، بعضی کشورها بیشتر بعضی کشورها کمتر، بستگی به سیستم کنترل و سیستم نظارت انتخابات هم داره، بستگی به قانون اساسیش هم داره، این اتفاق میفته. یعنی اینکه مخصوصا مثلا در کشوری مثل امریکا، خب نقش پول خیلی اهمیت داره تو انتخابات. میدونی چون میلیاردها دلار صرف انتخابات امریکا میشه، هر دو حزب دیگه، این صورت خیلی افراطیش توی امریکاست. در جای دیگه هم حالا کم و بیش همینطوری هست. بنابراین انتخابات همواره توش سوء استفاده قدرت، پول و اینام دخالت داره، در این تردیدی نیست. اما برای آینده ایران، اگر روشنفکران و اون قدرت سیاسی های موقتی که میخواد جامعه رو به طرف دموکراسی بره، و اون از همه مهمتر قانون اساسی که میخواد نوشته بشه، که امیدواریم با توجه به اینکه ما آخرین دستاوردهای حقوقی و قانونی جهان در دستمونه و بسیار زیاد از روشنفکران ایرانی مسلطن به زبانهای مختلف، بسیار ما حقوقدانهای خوب داریم و غیر و غیر، و یک قانون اساسی تدوین کنن که درش این مفاهیم خوب جا بیفته و روشهای جلوگیری از این مفسده رو در انتخابات داشته باشن. وگرنه صرف انتخابات همیشه، خب در جمهوری اسلامی هم یک انتخابات هم بود. خب یه نکته است. یه نکته دیگه اینه که چیزی که انتخابات رو تقریبا تضمین میکنه نهادهای مدنیه. یعنی هرچی ما در یک جامعه نهادهای مدنی قوی تر داشته باشیم، یعنی هرچی سیستم کنترل بیشتر باشه، امکان برگزاری انتخابات درست خیلی بیشتره. این یک واقعیتیه. یعنی مثلا شما امروز تقریبا در کشورهای اروپایی تقریبا نمیبینید انتخابات توش تقلب بشه، یا اگر تقلب میشه، اگر بشه اینجا اونجا، بعد مصیبت داره برای اون متقلب. اصلا ممکن اون حزب از عرصه روزگار بره بیرون، برای که انتخابات دو حزبی نیست در اروپا. در اروپا میگین مثلا توی یک کشور خیلی کوچولو ممکنه 5 تا حزب خیلی عرصه تاریخی رگ‌گریشه دار فعالیت میکنه. اینه که و از اون گذشته احزاب به نسبت تعداد افرادی که دارن سوبسیدی میگیرن برای گردوندن اوزای حزبشون. بنابراین کنترل خیلی خوبیه. یعنی کمتر شما، مثلا من خودم که نزدیک 26 سال توی کشور اروپایی زندگی میکنم، نشنیدم انتخاب تقلب در انتخابات اروپایی. یعنی واقعا در هیچ کشوری. حالا ممکنه یک اشتباه یا تقلبات کوچیکی خود مردم میکنن، نه این فرم کنه با تقلبات سیستماتیکی که ممکنه یه حزب باشه. بنابراین امکانش وجود داره. پس نتیجه که من از این صحبت ها میگیرم اینه که در این بستگی داره پیشبینی حقوقدانان و قانوندانان و تسلط اونا به این مفاهیم. برای همین هم از که همیشه بگیم حقوقدانان و قانوندانان بهترین دموکرات ها هستن، برای که اینا واقعا اینشتان میفهمن و میتونن به شکل قانونی وارد قانونش کنن، وارد قانون اساسیش کنن و تو قانونهای بعدی هم همینجور بیارن بهش توجه کنن. و این تنارایی که میشه از گرفت، ولی به این دلیل که امکان تقلب وجود داره، شما نمیتونید از خود کل سیستم دموکراسی صرف نظر کنید. چون وقتی از سیستم دموکراسی صرف نظر کنید، دیگه فقط تقلب انتخاباتی نیست، تقلب در تمام شئون مملکت و زندگی مردم خواهد بود. و دموکراسی اون آخرین دستاورد یک بشر متمدن امروز به دست آورده، منتهاش باید پیش بینی کرد، باید درس آموزی کرد از اشتباهی که در جای دیگه انجام بشه.
مرسی. اگر شما هنوز خواسته هستین من سوال تر کنم خانم یاسمین.
نه، یه پرسش دیگه، یک نظر دیگه هستش آقای علی طهورا در فیسبوک نوشتن، اگر اجازه بدید اون رو هم بخونم.
باشه.
ایشون نوشتند آقای رضا پهلوی 43 سال تمام تلاش خیش را برای به تخت نشستن در گروه ها و دستجات و شوراهای مختلف کردند تا حد برپایی دستگاه مسخره‌ای به نام فرشگرد و در یکی که آنها شکست خوردند تا بر اثر به سنگ خوردن و همیت نکردن مردم از خواب گران برخواستند. بنابراین تقدس‌گرایی را باید به کنار نهاد و اما این بیداری ایشان گامی مهم در سیاست و آینده ایران است و می شود با احتیاط آن را به فال نیک گرفت و از این زاویه وی را رادیکال تر نمود و وادار به نوشتن یک قطعنامه نهایی پایان سلطنت به هر شکل آن تا بخشی از سلطنت طلبان نیز به این بیداری بپیوندند یا حداقل خونسا شوند و دیگر سد راه جنبش آزادی خواهانه ایران نباشند. این گام اول است و پس از آن مردمند که تصمیم میگیرند. مردم. سپاسگزارم.
خیلی ممنون از شما. جناب نارمکی افنو زدیم، بفرم.
حالا نویسنده این کامنت خیلی خود همه چیز دانی داشت توشت، که یعنی ایشون مرجعیه که داره همه چیز رو به درستی تشخیص میده و فرشگرد رو مسخره میکنه و غیره. اولا فرشگرد رو شاهزاده درست نکرد، قسمت از تلاش بخش از جوانان پهلوی خواه یا پادشاهی خواه بود که درست شد و گلی بیش از اون هم، اگر اون شکست خورده گلی بهتر از اون هم توی هیچ دروازه جمهوری خواه نزدن. من خودم مصدقی هم، مصدقی ها هم نزدن. اساسا این گونه ادبیات، ادبیات اتفاقا کهنه و خیلی عقب افتاده ایه، یعنی خود رو مرجع دونستن و همه رو به زیر کشیدن. بهتره که خود رو هم قد دیگران بدونیم و بفهمیم که بحث مقدس بودن نبوده اتفاقا، و با گفتمان میشه موضوع رو برد جلو. از موضوع بالا نگاه کردن به سلطنت، صرفا سلطنت، اینا تبلیغات خیلی قدیمیه، به نظر من مربوط به حزب توده بود در قدیم که چنین کاری رو میکرد. اساسا از یک موضع بسیار بسیار بالا همه چیز رو تغییر میکرد مگر چیزی که در راستای خودش باشه. این دوست ما یک کمی بیاد مثل خود ما زمینی بشه، با هم بریم جلو. مرسی.
خیلی ممنون. دوستان 7 دقیقه دیگه به پایان این نشست باقی است. باز هم میتونیم یک پیام دیگه، احتمالا یکی دو تا پیام کوتاه اگه باشه بخونیم و بریم به طرف پایانی.
حتما اگر اجازه بدید. آقای پویا دولت‌شاهی اینجا نوشتن مردم ایران باید به طور کلی به دنبال ایجاد کشوری باشن که قانون اساسی آن ضامن سکولاریسم و حقوق بشر باشد. قانونی برای مشروعیت بخشیدن به سیستم و حکومت سکولار دموکرات، چه این سیستم پادشاهی نمادین باشد چه جمهوری. ما نباید به دنبال سیستمی برویم که در پی مشروعیت بخشیدن به یک فرد و یا یک نهاد خاص باشد. و اما آقای مهدی مجددن نوشتند، آقای مهدی از دانمارک، که من به ایشون پیشنهاد میکنم اصلا به مهستان بپیوندند که بتونن به راحتی پرسش ها و نظراتشون رو مطرح کنن، چون از ابتدای نشست همراه ما هستن. ایشون نوشتن با تشکر. آخرین سوال، اگر بعد از رسیدن به دموکراسی ما بتوانیم سامانه پادشاهی را از قوم های ایران به نوبت انتخاب کنیم، این به یک پارچگی ایران کمک خواهد کرد. نظر ایشون هست. اگر شما دوستان نقطه نظری دارید ممنون میشم بفرمایید.
نظری نیست.
من اساسا فکر میکنم که در آینده باید یک کنفرانسی تشکیل بشه راجع به این که چه پیشنهادهایی در مورد نظام آینده ایران وجود داره. اینها بررسی بشه، عرض کنم سود و زیانشون سنجیده بشه و این هم مثل کارهایی که در مهستان رو میکنیم و اسنادی رو تقدیم میکنیم برای دولت آینده یا قانون اساسی آینده، در این مورد هم چنین کاری بشه، برای اینکه ما وارد یک عصر جدیدی شدیم با گفتاری که شاهزاده بیان کرده و اینقدر آلترناتیف های مختلفی رو در مورد شکل نظام آینده ایران مطرح میکنه که لااقل بشه اینها رو منظم کرد، دستبندی کرد و به صورت یه سند به تاریخ تحویل داد. خب این یکی از فکرهای خیلی خوبیه که در واقع ما رو برمیگردونه به همون دوران اشکانی و مهستان دوران اشکانی. یعنی اینکه مثلا اگر که ما رو تعدادی استان داریم که هنوز نمیدونم در آینده تکلیف تقسیمات کشوری در ایران چگونه خواهد بود، چون تا به حال که تقسیمات کشوری سیاسی بوده نه با توجه به وضعیت منطقه و نیازهای مردم منطقه. ولی اگر که مثلا یکی از پیشنهادات این باشه که وقتی تقسیمات جدید کشوری مطرح شد، اون وقت هر منطقه‌ای، هر استانی میتونه کاندیدی رو در یک انتخابات داخلی مثلا پیشنهاد بکنه به مجلس ملی، چیزی که مثلا در اون دوره‌ای که قانون اساسی تعیین میکنه او رئیس مملکت باشه. این هم به نظر من یک پیشنهاد عادلانه میتونه باشه. مهم حفظ تمامیت ارضی، حفظ یگانگی ملت ایران و حفظ تداوم تاریخی کشور ما هست. اگر این رو به عنوان هدف در نظر بگیریم و شکل نظام آینده ایران رو برای رسیدن به چنین هدفی در نظر داشته باشیم، اون وقت پیشنهادات خیلی خوبی رو میشه هم مطرح کرد هم مورد مطالعه قرار داد. اما اگر که هدفمون تک تک کردن ایرانه، تک تک کردن مردم ایرانه و به هم زدن یک تداوم تاریخیه، خب اون مسئله دیگریست و موضوع بحث ما نمیتونه باشه. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما دکتر. 3 دقیقه دیگه به پایان وقت. آقای دانشور، F9 مال قبله مال جدیده؟
من میخواستم اجازه بدین همین حرفای آقای نوریالان یه چیز اضافه کنم بهش. در واقع صحبته که آقای نوریالان کرد حرف کامله، یعنی به نظر من جامعه مانه، یعنی منظور تداوم تاریخی این کشوره و این حرف هم درسته که اینا باید گفتگو بشه. همه این حرف کاملا صحیح. فقط من این نکته بین آقای مهدی از دانمارک دوست دیگه بگم که انتخاب ادواری پادشاه از اقوام مختلف ایرانی راهن برای هیچکی نیست، یعنی حتی خود برای خود اقوام فایده ای نداره، چون اون چه اهمیت داره در نظام دموکراتیک، نظام دموکراتیک مبتنی بر نظام حزبیه. یه حزب میبینه تو همه کشور آدم شعبه داره، آدم داره، در نتیجه ممکنه امروز بهترین آدمش از کردستان باشه، ممکنه در انتخابات بعدی بهترین آدمش از نمیدونم لاریجان باشه یا چیز دیگه باشه. در سیستم حزبی و دموکراسی مسئله این تکه کشور و تکه کشور نیست، مسئله برگزیدگان احزابن، چون احزابن که وارد مبارزه انتخاباتی میشن و سرنوشت سیاسی میخوان به دست بگیرن. بنابراین خیلی وقت شما مثلا میبینی که یه نفری از گوشه‌ای پیدا میشه هیچ کم نمیشناسش، ولی اون شناخت و حزب بوده، چون اون رو بهترین آدمی و مناسبترین آدم برای این کار انتخاب کرده. و قطعا این هم خود به خود ادواری خواهد شد، به خاطر هیچ وقت بهترین آدمای احزاب تو مرکز نیستن، هرگز این اتفاق نمیفته. در خود ایران رو اگه شما نکنید، ما خیلی وقتا اهالی آذربایجان قدرت سیاسی در ایران داشتن، شعار به خاطر شایستگیشون یا هر چی بوده. یعنی هیچ، این کار نادرستیه به نظر من، ادواری کردن این داستان برای ریاست جمهوری یا نمیدونم پادشاهی. مش
خیلی ممنون، دقیقا سر وقته. دوستان خسته نباشین. با تشکر از آقای سعید بهبانی برای پخش زنده این برنامه و خانم قیاسوند گرامی که با زحمت زیاد تمام پیام ها رو به داخل رسوندن، و همه دوستانی که شرکت کردن، برای همه شب خوش و هفته آینده هفته خوبی رو آرزو میکنم. خیلی ممنون.
درود بر شما و